ژکفر احمدی راندیکوی مهربانی.
تشکر آقای نوری. شنوندای عزیز سلام، شامتان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. وزیران دفاع ناتو و ایسف امروز در بروکسل چارچوب ماموریت جدیدشان در افغانستان را تهیه و تصویب کردند. یک هیئت آمریکایی وارد کابل شده است تا با مقام‌های افغان در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا صحبت کند. همین مسائل در صدر گزارش‌های این مجله خبری جا دارند. پیش از همه تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از ملیحه احراری بشنوید.
با سلام و نخست در خط خبرها، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل خواهان همکاری پیمان ناتو برای آموزش نیروهای امنیتی افغان شد. سرمنشی ناتو در بروکسل گفت ماموریت آنان در افغانستان ناتمام نخواهد ماند و صدر اعظم عراق از سرمنشی ناتو خواسته است در مناقشه ترکیه و سوریه به بهانه دفاع از ترکیه خود را دخیل نکند. مشروع خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا امروز در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل در رابطه با آموزش نیروهای امنیتی افغان بعد از خروج نیروهای بین المللی در افغانستان تاکید کرد. لیون پنتا در نشست سران ناتو تقاضا کرد که اعضای ناتو برای تنظیم 50 تیم مورد نیاز در افغانستان همکاری کنند تا بدین وسیله پیمان ناتو بتواند مسئولیت خود را ادا نماید و قوای افغان توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را داشته باشند. ناتو میگوید در جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تغییرات به وجود نخواهد آمد. آندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو در نشست وزرای دفاع این پیمان در بروکسل گفت ماموریتشان در افغانستان ناتمام نخواهد ماند. کار ساختمان یک اکادمی برای افسران اردوی ملی افغانستان امروز با کمک مالی 42 میلیون دلار برتانیا در کابل آغاز شد. جنرال امین الله کریم قماندان این اکادمی به خبرنگاران گفت
کشورهایی که با ما همکار هستند اساساً بریتانیا با دپلوی از استرالیا، ناروی، نیوزیلند و دنمارک، مجموعاً 122 نفر معلم در اینجا استخدام میشه از کشورهایی که نام گرفتم و در پهلوی از قسمت اعظم معلم و استاد از خود افغان است.
قرار است کار ساختمان این اکادمی تا یک سال دیگر تکمیل شود. بیش از 100 نفر از فعالان در شمال پاکستان امروز مظاهرهایی را برای انداخته و حمله طالبان بر یک دختر فعال سال که 14 سال دارد را نکوهش کردند. گروه صلح تحریک امن این مظاهره را در پیشاور سازمان داده است. سید علم محسود رئیس تحریک امن میگوید این قتل پشتون ها از قتل دختران ما، قتل تهذیب و قتل کلتور ما است. ملاله یوسفزای بعد از آن که دیروز مورد تیراندازی اشخاص مسلح قرار گرفت، برای تداوی در یک شفاخانه نظامی در پیشاور بستری شد. صدر اعظم عراق نوری المالکی از راسموسن سرمنشی ناتو خواسته است در مناقشه ترکیه و سوریه به بهانه دفاع از ترکیه مداخله نکند و ای گفت گزارش های ترکیه مبنی بر حملات خونبار از جانب سوریه مبالغه آمیز به گفته وی می باشد و وی ترکیه را متهم کرد که تلاش دارد ناتو را به نزای سوریه بکشاند. یک مقام رسمی در ازبکستان میگوید چندین نفر در این کشور در اتهام دست داشتن در مرگ یک دختر نوجوان بازداشت شدند. گفته شده است این دختر هفته گذشته در اثر شتم و ضرب پلیس کشته شده است. وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیاکوف گفته است مسکو با شرکای هندی خود قرارداد فراهم کردن 42 جنگنده SU-CMKI را امضا کرده است و بعد از شرکت در نشست کمیسیون همکاری های دولتی نظامی هند روسیه در دیلی این مطلب را امروز به خبرنگاران ابراز کرد. سردیاکوف گفته است تولید جنگنده ها با طراحی مشترک روسیه هند شاید تا سال 2020 تمام شود و همچنان گفت مطابق این موافقت نامه هند 1000 راکت برهموس دیزاین شده هند و روسیه را نیز دریافت خواهد کرد. و برنده جایزه کیمیای نوبل 2012 امروز در استاکولم اعلام و این جایزه به دو دانشمند از ایالات متحده آمریکا براین کوپلیکا و رابرت لیف کوویتس اعطا شد. دیروز دو دانشمند آمریکایی و فرانسوی به جایزه امسال نوبل در فیزیک دست یافتند. آکادمی شاهی دانشمندان سویدن گفته است بر بنیاد کارهای این دو عالم ساینس ساعت دقیق می تواند ساخته شود که در آینده بتواند به طور دقیق و استاندارد وقت را ارائه کند. این آکادمی میگوید تحقیقات در رابطه با ایجاد کامپیوتر فوق‌العاده سریع که با کمک کوانتوم فیزیک کار میکند نیز جریان دارد. جزئیات بیشتر در رابطه با جوایز نوبل و همچنان جایزه صلح نوبل را در جریان امین برنامه خواهید شنید. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، وزیران دفاع ناتو و ایسف امروز در بروکسل چارچوب ماموریت جدیدشان در افغانستان را تهیه و تصویب کردند. فرصت‌های خوب برای آماده ساختن غزنی به حیث مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام از دست رفتند. این را شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند.
با قراردادی که با ایران شد یک بخش اعظم پولی که میامد به غزنی ما از دست دادیم.
یک هیئت آمریکایی وارد کابل شده است تا با مقام‌های افغان در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا صحبت کند. چرا میزان خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است؟
در جامعه‌ای که آگاهی وجود نداشته باشد نسبت به زن، نسبت به جایگاه زن، نسبت به موقف زن، طبعاً در یک چنین جامعه ما با انواع نابسامانی‌ها روبرو خواهیم بود.
در صورت فرصت از دیگر تحولات مهم هم شما را آگاه خواهیم ساخت. با رادیو آزادی باشید. پس از سال 2014 میلادی ماموریت جدید نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز خواهد شد. وزیران دفاع ناتو و ایسف امروز در بروکسل مرکز بلژیم در یک نشست چارچوب ماموریت جدیدشان در افغانستان را تهیه و تصویب کردند. پس از پایان این نشست بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی افغانستان در یک نشست خبری صحبت کرد و ای که آقای محمدی در این نشست چی گفت از مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی که از بروکسل در خط مستقیم تلفن با ماست میشنویم. آقای نایب.
بله با عرض سلام آقای جکفر، آقای محمدی لحظات قبل در نشست خبری حضور یافت و دووج در ارتباط پیشنهادهایی که با در جلسه ناتو ارائه کرده بود گفت. پیشنهاد اول از این موضوع تجهیز اردوی افغانستان بود یا نیروهای امنیتی افغانستان بود. در این قسمت گفت که ما از فعالیت‌های افغانستان هم دووج صحبت کردیم و در ضمنش ما این موضوع را پیشنهاد کردیم به ناتو. ناتو موافقه کرده که تا سال 2014 تمام مسائل و تجهیزات را که گویا افغانستان تقاضا میکنه او را برآورده میسازه و همچنان گفت که از جمله تجهیزاتی که ما زیاد با او پافشاری کردیم مسئله تجهیزات علیه ماین بود، یعنی از بین بردن ماین کنار سرک که تلفات بسیار زیادی را به اردو و اساکر می رسانه. موضوع دیگه که آقای محمدی به او اشاره کرد است که عملات داخلی بود و در عملات داخلی گفت که این استراتژی طالباست و عامل از ایره سه دهر جنگ و بیسوادی و همچنان نفوذ دشمن در داخل صفوف اردو بود دانست و همچنان در قسمت سرحدات که هم در این اجلاس طرح شد در اونجا گفت که ما این موضوع را طرح کردیم اما توضیحات بیشتر در این زمینه ارائه نکرد که چی فیصله در این رابطه صورت گرفته. شاید در اسنادی که بعدا به نشر برسه این موضوع بیشتر انعکاس بیافتند. بله. امی بود موضوعاتی را که اونا طرح کردن.
بله.
بعضن
آقای نایب
سوالات
به سوالات
خبرنگارا جواب داد و جمله از پیششان پرسیده شد که شما اگر کمک نشه، تجهیزات اردو تکمیل نشه، شما چی میکنین؟ و او یک مثال آورد که مثل که قبلا مردم افغانستان جهاد کرد و از وطن خود دفاع کرد، حالا هم میتونه که از وطن خود دفاع کنه.
بله آقای نایب، قبلا صحبت کردین در مورد ایجاد یک چارچوب برای ماموریت جدید نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان. شنونده ها را در جریان جزئیات این چارچوب قرار بده.
خب این چارچوب امروز در اجلاس وزرای دفاع و کشورهایی که در چوکات قوای ایسف در افغانستان اساکر دارن تصویب شد. در این ماموریت یا این برنامه به نام آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان نام داره و این قسم است که برنامه‌ش که آل چارچوکاتش تعیین شده و تا آخر امیم سال این پلان‌های از این ترتیب میکنن و بعد از این پلان‌ها را جهت مشخص ساختن مسائل عملی از تا سال 2013 تکمیل میکنن و این پلان بعد از سال 2014 مورد تطبیق قرار میگیره.
خب میشه با سخنان امروز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بروکسل در رابطه با آموزش نیروهای افغان هم اندک اشاره بکنی؟
وزیر دفاع آمریکا در ارتباط نیروهای افغان گفت که نیروهای افغان با قوای آمریکا و ناتو در افغانستان فعالیت بسیار خوبی دارن و مویر تاکید کرد که تکتیک هایی را که دشمن روی دست گرفته که از بمای کنار سرک گرفته تا بم موتری و یا عملات داخلی، یعنی عملات از نیروهای از صفوف نیروهای افغان به متحدین ناتو، از این گفت نمیتونه که شراکت ما را با افغان ها خلل وارد کنه و ما این ماموریت پیش میبریم و با نیروهای افغان یک جا علیه این دشمن ها مبارزه میکنیم. و آیسف گفت که آیسف ماموریت خود تا سال 2014 تکمیل میکنه و امی مسئولیت به دوش نیروهای افغان
تشکر.
نیروهای افغان به پای خود بیسته و از کشور خود دفاع کنه.
تشکر. مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی بود که از بروکسل مرکز بلژیم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
بلاد ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل داره.
ما بعد بارون دیاد
شد. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک هیئت آمریکایی وارد کابل شده است تا با مقام‌های افغان در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا صحبت کند. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، این هیئت در مورد حضور دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم با مقام‌های افغان مذاکره می‌کند. بیشتر در این مورد از غفور ملکزاده متین بشنوید.
یک تیم مذاکره کننده امریکایی به رهبری جیمز وارلک، معاون نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان، به افغانستان آمده تا برای مذاکرات روی موافقتنامه دو جانبه امنیتی با حکومت افغانستان آمادگی بگیرد. رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، در یک مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است یک مانع عمده در مذاکرات روی حضور درازمدت نیروهای نظامی امریکا در افغانستان عدم معافیت نیروهای امریکایی می باشد. به نشریه روزنامه وال استریت جورنال هر دو طرف گفتند بحث ها آسان نخواهد بود. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید او امیدوار است موافقت نامه جدید به این موضوع وضاحت بیشتر بدهد که اگر نیروهای پاکستانی قلمرو افغانستان را مورد حمله قرار بدهند، جواب ایالات متحده امریکا در این زمینه چه خواهد بود؟ مشاور امنیت ملی افغانستان به روزنامه همچنان گفته است دشوارترین موضوع در مذاکرات داشتن معافیت نیروهای امریکایی است که بعد از سال 2014 میلادی مرتکب جنایت می شوند و یا به صورت تصادفی مردم ملکی را می کشند. سپنتا می گوید این کار آسان نیست. مردم افغانستان در این مورد حساسیت کامل دارند. اما ما می توانیم در هماهنگی با حاکمیت ملی افغانستان رای حل پیدا کنیم. رنگین سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است او مذاکرات را که ایالات متحده امریکا با عراق انجام داده و همچنان موافقت نامهایی را که ایالات متحده امریکا با کشورهای اروپایی و کشور مصر امضا نموده با دقت مطالعه می نماید. سپنتا می گوید ایالات متحده امریکا به صورت مشخص به ما نگفته است به چه سرعت نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کشد، چه تعداد پایگاه‌ها می‌خواهند در افغانستان داشته باشند و چه تعداد عسکر برای تربیت نیروهای افغان و دوام عملیات ضد تروریسم در افغانستان ضرورت خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی
6:46 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. مداخله کشورهای همسایه افغانستان در امور این کشور سبب از دست رفتن فرصتها برای آماده سازی غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام شده است. این را شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز ابراز کردند. در این مورد بیشتر از منیژه دیو بشنوید.
با گفته شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. شکریه بارکزای یک عضو ولسی جرگه میگوید که مداخله کشورهای همسایه سبب شد تا فرصت‌های بازسازی غزنی از دست برود.
دولت امریکا حتی موسیدی را که چگونه باید منارها و دیگه جای تاریخی ترتیب و تنظیم و تزئین شود تهیه دیده بود، اما با قراردادی که با ایران شد باستانشناسان ایرانی تانستن بیاین چیزی را که ضرورت داشتن بگیرن و بعدش هم بگن که والا ببخشین ما نمیتونیم در این مورد دیگه بیشتر کار کنیم. یک بخشی اعظم پولی که میامد به غزنی ما از دست دادیم، چرا؟ به دلیل از اینکه همسایه های ما نخواستن.
پیش از این باورهای وجود داشتند که گویا جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا برای بازسازی بناهای تاریخی غزنی 100 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهند، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هیچ قراردادی در رابطه با بازسازی بناهای تاریخی از سوی ایالات متحده امریکا با افغانستان به امضا نرسیده است. دکتر سید مخدوم رهین می‌گوید با آنکه وی از کشورهای اسلامی تقاضا پرداخت پول برای بازسازی بناهای غزنی را کرده بود، اما این کشورها حاضر به کمک در این بخش نشدند.
هیچ فرصت تاریخی تلف نشده. توقعی که بر غزنی قدر کار شوه، این توقع در ما هم توقع کاذب بود، در شما هم توقع کاذب است. در باره منارهای غزنی امریکایی‌ها لطف کردند، کار علمی کردند، اما بر ترمیم منارها اقدامی قرار نبود بکنند. اگر میکردند اول قرارداد امضا میشد. چرا باید هر کسی در این مملکت کار بکنه باید توهین شود؟ 10 میلیون دلار دولت به اختیار کمیسیون غزنی گذاشت، بیشترینش صرف غزنی میشه.
با اساس گزارش ها از مجموع بیش از 30 بنای تاریخی ولایت غزنی تا اکنون حکومت افغانستان 15 بنای آن را بازسازی کرده که این کار حکومت از سوی برخی صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که قرار است غزنی به تاریخ 17 ماه جدی امسال رسما به حیث مرکز ثقافت اسلامی معرفی گردد، شماری از نمایندگان ولایت غزنی میگویند با نزدیک شدن به سال 2013 مشکلات امنیتی در این ولایت در حال افزایشند.
پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد شریعت اسلام در افغانستان از عوامل افزایش خشونت‌ها علیه زنان است. این را شماری از علمای دین امروز در نشستی گفتند که به هدف جلوگیری از افزایش میزان خشونت علیه زنان در کابل برگزار شد. در این مورد بیشتر از سحر لیوال بشنوید.
عده‌ای از علمای دین میگویند که عدم انتخاب راهکارهای مناسب در محو خشونت علیه زنان سبب افزایش این پدیده در کشور شده است. شماری از این علما همچنان میگویند نبود عدم آگاهی کافی برخی مردم از قوانین شریعت اسلامی یکی از عوامل زیاد خشونت علیه زنان در افغانستان میباشد. عبدالقیوم سجادی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، به روز چهارشنبه در نشستی که به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود، گفت که مردم باید از قوانین اسلامی آگاهی داده شوند.
مردم ما الحمدلله بیش از 99% مسلمان هستند، اما بپذیریم که آگاهی عمیق نسبت به شریعت اسلامی و قانون اسلامی وجود ندارد. باید بپذیریم که دینداری ما دینداری است که هنوز هم از نبود آگاهی و تحلیل دقیق رنج میبرد. پس بنابراین در جامعه که آگاهی وجود نداشته باشد نسبت به زن، نسبت به جایگاه زن، نسبت به موقف زن، طبعا در یک چنین جامعه ما با انواع نابسامانه ها رو برو خواهیم بود.
این نشست به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان از سوی وزارت امور زنان، ارشاد حج اوقاف و اشتراک شماری از مقام‌های حکومتی و برخی از علما در کابل برگزار گردیده بود. در عین حال مقام‌های وزارت امور زنان نقش علما را در محو خشونت علیه زنان مؤثر دانسته و میگویند که علما قادرند ارزش‌های اسلامی و احکام شریعت را از رسوم ناپسند و خرافات خودساخته مردم جدا بسازند. آنان از علمای دین در زمینه تنویر اذهان‌نامه و ترویج فرهنگ عطوفت میان مردم خواهان همکاری گردیدند. به گفته این مقامات، هنوز هم زنان افغان قربانی انواع خشونت‌ها از جمله ازدواج‌های اجباری و زیر سن، بد دادن و سایر خشونت‌ها می‌گردند. دکتر حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان، که نیز در این نشست حضور داشت، در مورد عوامل که سبب این خشونت‌ها می‌گردد چنین گفت:
دلایل و انگیزه های عمده چون حاکمیت انعنات ناپسند، سطح پایین آگاهی و سواد، فقر اقتصادی و محدودیت های فرهنگی دارد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت در برابر زنان در کشور ابراز نگرانی کرده است. به اساس معلومات این کمیسیون، در 6 ماه گذشته نزدیک به 100 قضیه قتل و تجاوز جنسی بر زنان در ولایت‌های مختلف به ثبت رسیده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
6:53 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. محصلان معترض پوهنتون تعلیم و تربیه که سوی حکومت افغانستان به نام شهید صلح برهان الدین ربانی مسما شده، پیشنهاد جدید حکومت را در مورد تغییر نام این پوهنتون رد کردند. از 20 روز به این طرف تظاهرات محصلین در اعتراض به تغییر نام این پوهنتون جریان دارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از احمد جوبین احمدی بشنوید.
محصلین پوهنتون تعلیم و تربیت که به تازگی به نام شهید صلح برهان الدین ربانی مسما شده است، فیصله اخیر حکومت که به اساس آن یک نام مرکب برای این پوهنتون پیشنهاد شده است را نپذیرفتند. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان بروز سه‌شنبه در دیدار با این محصلین نام پوهنتون تعلیم و تربیه را به نام پوهنتون تعلیم و تربیه و شهید صلح برهان الدین ربانی پیشنهاد کرده است. اما محصلین معترض با این فیصله حکومت موافق نیستند. محمد یار نماینده محصلین معترض بروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
وز در روز دکتر د وزیر د خاصه د سی ویل کیږي چې
وا حالا وزیر تحصیلات علی کشور میگوید که رئیس جمهور گفته است نام پوهنتون باید به شکل دیگر تغییر کند، یعنی پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی که باز هم 2151 میشه. بر همین اساس برای محصلین به این شکل فرمان و اقدام غیر قانونی قابل قبول نیست.
فرمان او غیر قانونی حکومتی اقدام د منولو ندی.
وای همچنان گفت که با تظاهرات خود ادامه میدهند. نماینده این محصلین معترض گفت که دامنه تظاهراتشان را به سطح کشور گسترش می دهند و روز به روز احساسات مردم بالای نام افزایش می یابد. این محصلین با نشر اعلامیه به حکومت هشدار دادند که اگر به صدای آنان گوش داده نشود صدای خود را به دفتر سازمان ملل در کابل می رسانند. یک مسئول وزارت تحصیلات عالی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی تایید نمود که بنابر تظاهرات پی همین محصلین فیصله شده است که به گونه ترکیبی یعنی پوهنتون تعلیم و تربیه و شهید استاد برهان الدین ربانی مسما گردد. محصلین معترض از نزدیک به 20 روز دست به تظاهرات زدند و در آخرین مورد این محصلین با پلیس کابل درگیر شدند. این محصلین میگویند در جریان درگیری با پلیس چندین تن از تظاهر کنندگان زخمی شدند. هرچند تعداد از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه با تغییر نام این پوهنتون مخالفت جدی نشان دادند، اما شماره از محصلین این پوهنتون میگویند باید به تصمیم حکومت احترام شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
جوایز ششگانه نوبل به معتبرترین و با ارزشترین جوایز بین المللی اند و همه ساله برای کسانی داده می شوند که در بخش صلح، ادبیات، ساینس و تکنولوژی کارهای مهم را انجام داده باشند. برندگان و نامزدان جوایز نوبل امسال و مخصوصا جایزه صلح نوبل کی هاند؟ از ملیحه احراری بشنوید.
یک دانشمند ژاپنی و یک دانشمند انگلیسی شینیا یا مانکا و جان گوردن برندگان جایزه نوبل در بخش طب و فیزیولوژی امسال شدند. آنچه که باعث شد اعضای مجموعه نوبل در انستیتوت کارولینسکای سویدن این دو را مستحق دریافت جایزه نوبل بدانند، تحقیق بر روی بازگردانیدن سلول‌های کامل به سلول‌های بنیادی بود. بر اساس این تحقیقات آنان قادر شدند که سلول‌های تمایز یافته را به حالت بنیادی برگردانند. در چنین حالت سلول بنیادی می تواند به هر سلول تخصصی دیگر بدن تبدیل شود و بدین وسیله قلب و نخا بتواند در بدن دوباره فعال گردد. برنده جایزه کیمیای نوبل امسال در استاکولم امروز اعلام شد و این جایزه به دو دانشمند از ایالات متحده آمریکا براین کوپلیکا و رابرت لیف کوویتز داده شد. دیروز دو دانشمند آمریکایی و فرانسوی به جوایز امسال نوبل در فیزیک دست یافت. جایزه صلح نوبل یکی از شش جایزه نوبل و از مهمترین و با ارزشترین جوایز بین المللی است که همه ساله از طریق کمیته نوبل ناروی و برندگان در سال روز وفات آلفرد نوبل در 10 دسامبر داده می شود. نامزدان این جایزه قرار است روز جمعه اعلام شوند. سیما سمر فعال حقوق بشر در افغانستان که مخالف پوشیدن چادری به وسیله زنان است از کاندیدان این جایزه می باشد. در میان نامزدان دیگر جایزه نوبل امسال از جین شارپ استاد متقاعد پوهنتون ماساچوست و کارشناس در زمینه مبارزه با عدم خشونت نام برده شده است. ماگی جبران از مصر ملقب به مادر تریسا نامزد دیگر جایزه صلح نوبل امسال است، از وی به خاطر خدمات در بخش کار با اطفال فقیر یادآوری شده است. عبدالستار ایدیهی رضاکار و بشردوست پاکستانی جان و نایکان بزرگان دینی از نایجیریا که در این کشور در راه حل تضادهای دینی میان مسلمانان و مسیحیان تلاش کرده‌اند نیز نامزدان این جایزه‌اند. کمیته نوبل همین گونه اداره حقوق بشر روسیه را نیز به خاطر خدماتش در نظر دارد. برنده جایزه نوبل علاوه بر یک مدال طلا و ده لوح افتخاری 1,000,000 کرون سویدنی که معادل 1.4 میلیون دلار آمریکایی است را نیز به دست خواهد آورد.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. همکارانم فردا هفت صبح باز هم با شما خواهند بود. من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک با شما خداحافظی میکنیم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دقایق بعد میتوانید روی همین امواج متوسط 296 و FM 100.5 بشنوید. وقت خوش داشته باشید.